أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابهم أجمعين. شهر أول بعد استدلال نتیجه اغلا برای استفهام این بود که آیا اصلا من حیث الصغرا خیره بر عقل به حالت سابقه به مجرد بودن سابق هست یا اینکه نه چنین خیره سابق نیست. در این قسمت در مقام اشکار به استدلال چند وجه ذکر شده که وجه اول از ترکرام مرحوم آخون بود، فرماشان مرحوم آخون بود. وجه دوم هم عنوان اشکال به بعضی از تقریبهای خیره بود. وجه سومی که در حقیقت برمیگرده به مناقشه در صغرای خیره فقلا بر اکثر به حالت سابقه به مجرد بودن سابقه، مطلبی است که گفته شده به این عنوان که ما فی الجمله قبول داریم که عقلا در بعضی از موارد به حالت سابقه اخذ می کنند، ولی این اخذ به حالت سابقه معلوم نیست به خاطر این باشه که چون قبلا این شی وجود داشت روی این حساب عکس به حالت سابقه می کنن. نه، بلکه احتمال این جهت هست که این عکس به حالت سابقه از باب قاعده مقتضی به مانع باشه که طبعا اختصاص داره به مواردی که احراز کرده باشد وجود مقتضی را و شک در رافع هست. از این باب باشه، از باب قاعده مقتضی و مانع باشه، نه از باب عقد به حالت سابقه مجرد کینونت سابق. ممکن این باشه بلکه متعین هست که ما بنای اغلایی را تفسیر بکنیم به قاعده مقتضی و مانع، نه اینکه تفسیر بشه به قاعده استصحاب که عقد به حالت سابقه مجرد عقد به حالت سابقه. چرا ما باید این بنای عقلایی رو به این نحو تفسیر بکنیم؟ اینجور تعلیل شده که ما اگر موارد قاعده مقتضی و مانع را با موارد استصحاب در نظر بگیریم، نسبت بین اینها نسبت اصول منوج هست. ماده افتراق دارد قاعده از استصحاب، ماده افتراق استصحاب از قاعده داره، یا مواردی هم هست که موارد اجتماع هست. مورد اجتماع همه موارد شک در رافع هست که در این موارد شک در رافع هم قابلیت اجرا جریان استصحاب را داره که عقد به حالت سابقه بکنیم، چون شک در بقا داریم، مقتضی موجوده، شک در رافع داریم، شک در تحقق رافع یا در رافعیت رافع داریم، بنای بر عقد به حالت سابقه میکنیم. ممکن هم هست از باب قاعده مقتضی و مانع باشه. موارد اجتماع اینها هستن، ولی موارد افتراق در دو طرف وجود داره، هم در طرف استصحاب موارد افتراق وجود داره، هم در طرف قاعده مقتضی به مانع. در طرف استصحاب موارد افتراق مواردی است که شک در اصل اقتضاء مقتضی باشه، در مقدار اقتضاء اگر شک داشته باشیم، اینجا ادله دلیل استصحاب یا بله حکم استصحابی که ابقای ماکان باشه، اینجا مورد پیدا میکنه که جا داره که کسی بگه عقد میکنیم به حالت سابقه، عقد میکنیم به حالت سابقه و بنای بر بقا میذاریم. ولی اگر از راه قاعده مقتضی به مانع پیش بیاییم، نه دیگه، اینجا احراز مقتضی که نکردیم، استعداد مقتضی للبقا محرز نشد. این ماده افتراق از طرف استصحاب. ماده افتراق از طرف قاعده هم وجود داره، یعنی مواردی که قاعده مقتضی به مانع هست به ادواب استصحاب نیست، جای استصحاب نیست، جای استصحاب نیست. یکی از این موارد هم که جای موارد مقتضی مانع موارد زیادی هست، حالا تک تک موارد حساب میشه. خب در مجموع ما این سه تا مورد داریم، یکی موارد افتراق استصحاب به تنهایی، یکی موارد افتراق قاعده، یکی موارد اجتماع. خب در نسبت، حالا برای اینکه تعیین بکنیم که بنای عقلایی بر اساس قاعده مقتضی به مانع هست یا بر اساس استصحابه، اینجور تعیین شده، گفته شده به اینکه در موارد افتراق استصحاب از قاعده مقتضی به مانع عقد به حالت سابقه بکنم، یعنی در موارد شک در مقتضی عقد به حالت سابقه بکنم، اصل بنای عقلایی محرز نیست، چون عده‌ای از محققین مثل مرحوم شیخ، مثل مرحوم نیلو، مثل مرحوم محقق همدانی، اینا قائل به این شدن که در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نمیشه. پس در این قسمت ثبوت بنای عقلایی محکم نیست، محرز نیست. میمونه موارد افتراق قاعده از استصحاب. خب در اون موارد افتراق، مواردی است که حکم کردن عقلا حکم در اون مورد دارن و حکم در اون مورد با استصحاب قابل توجیه نیست، چون استصحاب قابل جریان نیست، لا محاله باید از باب قاعده مقتضی به مانع حکم بکنیم. وقتی اون موارد افترا حکم عقلایی تفسیر شد و توجیه شد به قاعده مقتضی به مانع، نسبت به موارد اجتماع هم طبعا بر اساس همون قاعده مقتضی به مانع میشه، یعنی در موارد شک در رافع هم که عقد میکنن از باب قاعده مقتضی به مانع هست، چون اگر از باب عقد به حالت سابقه بود باید هم در شک در رافع هم در شک در مقتضی در هر دو عقد بکنن، باری که در شک در مقتضی عقد نمی کنن. پس اون نکته‌ای که هم در موارد افتراق وجود داره و هم در موارد اجتماع وجود داره، اون قاعده مقتضی به مانع هست، حکم عقلایی به تحقق مقتضا در جایی که مقتضی را احراز کردن و شک در وجود رافع دارن. حالا اون موارد افتراق که حکم عقلایی ثابت هست ولی با استصحاب قابل توجیه نیست، کدوم مورد؟ من گفتم یکی از اون موارد، موارد اصول لفظیت مثل اثارت الحقیقه، اثارت الاطلاق، اثارت العموم، در جایی که لفظی وارد شده نمیدونه معنای حقیقی او اراده شده یا معنای مجازی، یا کلام در کلام غیری ذکر نشده معنای اطلاقی اراده شده یا مقید اراده شده، یا در موارد عموم شکی در عموم داریم به اطلاع عموم تمسک میکنیم، و در این موارد لا اشکال در اینکه بنای عقلایی مستقر هست بر اینکه عقد به حمل بر حقیقت میکنن، عقد به عموم میکنن، عقد به این میکنن، و این موارد این حکم عقلایی با استصحاب قابل توجیه نیست. خود مرحوم شیخ هم فرموده که با استصحاب نمیشه اثارت عدم قرینه، اثارت عدم اثارت الحقیقه رو درست کرد. چرا؟ یکی از شواهدش اینه که استصحاب مختلف منفی هست، با حال اینکه حکم به اثارت الحقیقه، اثارت الاطلاق، اثارت العموم متفقان علیهه. اگه نقطه استصحاب بود با خاطر اخلاف در استصحاب باید در اونم اخلاف بشه. پس اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم در اصول لفظیه، اینا از مواردی است که اینا از موارد استصحاب نیست. بله اینا از موارد استصحاب نیست. دلیل بر اینکه از موارد استصحاب نیست، یه دلیل، یه شاهدش اینه که اینها متفقان علیه هستن، به استصحاب از با استصحاب مختلف منفیه و معنا نداره که برای چیزی که بله متفقان علیه هست مدرکش امر مختلف منفی باشه، چون اختلاف در مدرک فقط اختلاف در مدعا میاره دیگه. پس این نیست. علاوه بر این که اصلا حکم در امورت معنا نداره که از باب استصحاب باشه، چون ما در موارد افعال الحقیقه اینجور نیست که در افعال الحقیقه در جایی که شکی در وجود قرینه داشته باشیم خب تمسک به افعال الحقیقه میکنیم، اینجا حالت سابقه وجود نداره که قرینه را آورده نیاورده باشن تا ما با استصحاب عدم وجود قرینه بخواهیم حکم به اراده معنای حقیقی بکنیم. یا در مورد مخصص و مقید و اینها اینجور نیست که حالت سابقه عدم مخصص و عدم مقید اینها باشه، حالت سابقه ای نداره. پس حکم عقلایی در مورد اصول لفظیه حکم عقلایی و بنای عقلایی وجود داره، با استصحاب قابل توجیه نیست، ولی با قاعده مقتضی و مانع قابل توجیه هست، به این اعتبار که اطلاق لفظ، اینکه لفظ بدون قرینه بیاد مقتضیه اینه که معنای حقیقی ازش اراده شده باشه، قرینه موجب دفع این معنای حقیقی، دفع اراده معنای حقیقی هست. و مقصود از مانع در قاعده مقتضی و مانع، مقصود از مانع هم فقط رافع نیست، مقصود از مانع اعم از رافع و دافع، اونی که جلوی حدوث رو هم بگیره اونم مصداق مانع هست دیگه. این موارد میشه توجیه کرد که این لفظ عموم یا لفظ مطلق مقتضی اراده اطلاق، اراده معنای حقیقی، اراده عموم هست. مقابلات اینها، اونها احتیاج به در صورت وجود مانع هست که معنای مجازی اراده میشه، در صورت وجود مانع هست که حکم مقید هست، یا در صورت وجود مانع هست که حکم تخصیص میخوره مخصص هست. تخصیص، تغییر و قرینه بر مجاز، اینها مانع از اراده معنای حقیقی هستند. پس این حکم عقلایی در اصول لفظیه با قاعده مقتضی به مانع قابل توجیه هست، با استصحاب قابل توجیه نیست. این یه مورد. مورد دیگه که از ماده افتراق حساب میشه و با قاعده مقتضی و مانع قابل توجیه، با استصحاب قابل توجیه نیست، مواردی که در عقود بله شک میکنن که فی حد نفسی معلوم هست، مهرب هست که غبن در معامله موجب خیاره، یا عیب در معامله موجب خیاره. خب اگر یه جایی شک بکنن که آیا غبنی محقق شده یا محقق نشده، در این موارد حکم به لزوم میکنن، بنای عقلایی بر لزوم معامله هست در مواردی که احتمال غبن داده میشه. خب این حکم عقلایی از باب استصحاب نیست، چون حالت سابقه وجود نداره که قبلا قبلی نبوده، بعد معلوم نیست که ممکن از همون اولی قبل بوده، قبل من حین وجودش مشکوکه. پس اینجا از موارد استصحاب نیست چون حالت سابقه نداره، ولی از باب قاعده مقتضی به مانع جای تطبیق داره، به این اعتبار که گفته بشه که خود وقوع عقد مقتضیه لزوم هست، وقوع عقد مقتضی لزومه، و نسبت به مانع لزوم، اونی که مانع لزوم میشه به موجب جواز میشه، تحقق غب هست یا تحقق عیب هست که موجب خیال میشه. و عقلا هم در جایی که مقتضی محرز باشه شک در وجود مانع بکنن، بنای بر عدم مانع میکنن. این مورد دوم. مورد سوم هم در موارد نکاح هست، در جایی که بله در نکاح شرایطی در زنی که مورد تجوید قرار میگیره در اونجا عقد شده، مثلا اینکه نکاح با محارم صحیح نیست، اگر شخصی اراده کرد با زنی ازدواج بکنه احتمال میده که این زن مثلا خواهر رضایی او باشه، مادر رضایی او باشه، یا از جهت نسبی با اون یکی از عناوین نسبی را داشته باشه. خب در اینجا هم لا اشکال در این که بنای بر صحت نکاح و عدم بطلان می کنن، ولی این صحت نکاح و عدم بطلان با استصحاب قابل توجیه نیست، چون نسبت به استصحاب مثلا در مثال محرمیت، محرمیت که حالت سابقه نداره، عدم المحرمیه حالت سابقه نداره، ولی با قاعده مقتضی و مانع قابل توجیه که بگیم خود مرعه بودن مقتضی صحت نکاح، این که طرف مقابل اونی که کسی که مرد عقد ازدواج رو با او می‌بنده، طرف مقابل مرعه باشه، زن باشه، زن بودن مقتضی صحت نکاح هست، رضا و محرمیت به نسب مانع از صحت نکاح. خب مقتضی که محرز هست، زن هست، حاضر موجود، زن هست بلوجدان، نمیدانیم که بله خواهر رضایی هست، مادر رضایی هست یا نسبی هست، شک در مانع داریم، بنای بر عدم مانع میذاریم. خب این موارد که ماده افتراق هستن، در این موارد حکم عقلایی ثابت هست و با استثناء قابل توجیه نیست، ولی با قاعده مقتضی و مانع قابل توجیه است. خب نتیجه میشه که ما مجموعاً که نگاه بکنیم در این سه مورد افتراق، سه مورد که مورد افتراق از استثناء، مورد افتراق از قاعده مقتضی مانع، مورد اجتماع، در اون مواردی را که بنای عقلایی محرز هست، اون موارد میشه موارد اجتماع و موارد افتراق از ناحیه این، و این با قاعده مقتضی و مانع قابل توجیه است، ولی با استثناء قابل توجیه نیست. چون ولو ماده اجتماع رو با استثناء میشه توجیه کرد، ولی ماده افتراق رو که نمیشه به استثناء توجیه کرد. پس نسبت به حالت سابقه که عقلا عقل میکنن به حالت سابقه، صحیح این است که تفسیر بکنیم عمل به حالت سابقه را بر اساس قاعده مقتضی و مانع، نه اینکه مجرد بودن سابق سبب بنای بر ماکان میشه.
این اصلا
هم نیست، اگه استثناء باشه که دیگه نه، بنای بر قاعده مقتضی مانع، مسئول از قاعده مقتضی مانع اینه که کرنه اغلا بنای بر این دارن هر جا مقتضی را احراز کردن و شک دارن که آیا مانع محقق است یا محقق نیست، بنا میذارن بر عدم تحقق مانع و حکم به تحقق مقتضی میکنن. یعنی در موارد شک در وجود مانع، مانع را احراز نمی کنند، احراز مانع را لازم نمی دانند، بلکه با احتمال مانع هم بنای بر تحقق مقتضا میگن که انه مقتضا حاصل هست. همین مقدار که مقتضی احراز شده باشه و مانع محرز نباشه، همین مقدار که محرز نشده، اینا حکم نمی کنند. نه اینکه با اصل مقصود با استصحاب عدم مانع بخوان بنا عدم مانع را احراز بکنن، بعد بخوان بگن که مانع که وجود نداره، مقتضی که موجود هست، پس مقتضا حاصل است. اگه این باشه اون میشه اصل مثبت دیگه، اونم از اون باب نیست. ولی ادعای اینه که قاعده مقتضی مانع که در مقابل استصحاب هست، اینه که مجرد شک در وجود مانع و عدم احراز مانع کافی است برای اینکه بنا گذاشته بشه برای اینکه مقتضا حاصله. این در حقیقت اگه کتی قاعده کتی عمل و عقلایی بر طبق حالت سابقه را بگه با قاعده مقتضی و مانع توجیه میشه، باید به این صورت تفسیر بشه دیگه، سیره عقلایی بر استصحاب به معنا و استصحاب که مجرد کینونت سابقه سبب حکم به وقع بشه از این باب نیست. خب این در حقیقت مناقشه سوم در همون که برمیگرده جزء همون مناقشات صغروی بود در تحقق. آیا این مطلب تمام یا تمام نیست؟ اینجا اشکال شده در این وجه سوم که در کلمات بعض الاحلام هست، فرمودن که اصل این که ما اصلا یه قاعده عقلایی به نام قاعده مقتضی و مانع داشته باشیم که هر جا مقتضی احراز شده و مانع مشکوک هم هست، در فرض شک در مانع بنا بذارن بر عدم مانع، بنای بر تحقق مقتضا بذارن، چنین چیزی ما نداریم. بلکه در نظر عقلا همونطور که نسبت به شرایط وجودی اگر چیزی مشروط به شرط وجودی شد، برای تحقق مشروط لازم میدانم که وجود شرط احراز بشه، احراز شرط حکم به تحقق مشروط میکنم، در قسمت شرایط عدمیه و موانع هم برای تحقق مقتضا، برای تحقق اون مشروط به عدم، احراز عدم مانع را لازم میدانم. اینجور نیست که مجرد شک در مانع را کافی بدانم. به حسب نظر عقلایی فرقی بین وجود شرط و عدم مانع نیست. همونطور که وجود شرط احتیاج به احراز داره، عدم مانع هم احتیاج به احراز داره. پس این که ما در میان عقلا یه قاعده اینجوری داشته باشیم که کل ما شک احرست در مقتضی شکست فلمانه، همین به مجرد شک احتیاج به احراز نداری، به مجرد شک بنای بر تحقق مقتضا بذاری، این تمام نیست. این واحد اصلی و اساسی نداره. بنای عقلا بین این دو فرقی نیست. وجدان عقلایی اقتضا میکنه که حال مانع مثل حال شرطه، چجور در اون احتیاج به احراز داره، در اینم احتیاج به احراز داره. خب اشکال میشه که اگر شما این بنا را انکار میکنید، پس این مواردی که مستدل در وجه ثالث به رخ کشیده گفته که این مواردی ما داریم از بناعات عقلایی که مورد استصحاب نیست، در عین حال عقلا حکم میکنن به این جز با قاعده مقتضی به مانع توجیه دیگه نداره. پس اینا چیکار میکنید؟ اینا مستدل اینا رو به عنوان شواهد آورده که این حکم عقلایی لامحاله، باید برگرده به قاعده مقتضی مانع. خب جواب میدم که این موارد مذکوره که در این سه مورد جدا جدا ذکر شده، هیچ کدوم از این سه تا از باب قاعده مقتضی به مانع نیست. حکم عقلایی در این سه موردی که گفته شده، اصل حکم عقلایی مورد قبوله، ولی نکته و مدرکش فقط قاعده مقتضی به مانع نیست، بلکه چیزی دیگه ای در بین وجود داره که اون به عنوان مدرک هست. پس شما نمیتونید به خاطر اینکه مدرکش منحصر در قاعده مقتضی به مانع است، در این موارد قاعده مقتضی را درست بکنید، در اون به کل بنای عقلایی هم تفسیر به اون بکنید. خب این در این موارد چطور به قاعده مقتضی به مانع بند نیست، متوقف بر این نیست، چطور منشأ و منبع دیگه ای داره؟ خب این بله، خب در اینجا نسبت به اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم که مورد اول بود که برمیگشت به حصول لفظیه، ایشون فرمودن که در اینجا منشأ بنای عقلایی بر این حصول ثلاثه استصحاب هم نیست. نه اینکه در این موارد بنا میذارن بر عدم قرینه، بنا میذارن بر عدم محصر، بنا میذارن بر عدم بله، بنا میذارن بر عدم مقید، نه. در اینجا اصلا منشأ بنای عقلایی اینه که در اینجا عقلا بنا میذارن بر این که اون چرا که در مقام تفهیم فهمونده شده به مخاطب، مراد جدی همونه. در حقیقت یک تعهدی عقلا دارن به این که اون چرا که در مراد جدیشون هست، اون را در مقام خطاب تفهیم به مخاطب بکنن، که از این تعبیر به اصالت و تطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت میشه. اثبات و تطابق بین مقام اثبات و ثبوت یعنی اونچه که در مقام اثبات به دیگری تفهیم شده مراد تفهیمی قرار گرفت، مراد جدی هم همینه. خب اینجا یه تعهد عقلایی وجود داره بر این که اونی را که فهمونده شده همون مراد جدی هست. مبنای اصالت الحقیقه، اصالت العموم، مبنای اینا همون اصالت الجد و همون تعهد عقلایی. البته این تعهدی هم که اینجا گفته میشه نه غیر از اون تعهدی که معلوم آقای کوی در بحث وضع فهموده، اون تعهد در اونجا یه چیزیه، اون در مرحله تعیین مدلول تفهیمی است. این تعهدی که اینجا داره تعهد بین تعهد به تطابق بین مدلول تفهیمی و مدلول جدی هست، یعنی اونی را که افادهو این مراد جدیش هم هست. خب اینجا در این موارد بنای عقلایی بر اینه که اونی را که فهمونده مطابق با این باشه، منتها این تعهد عقلایی که اونی را که من تفهیم کرده هم مراد جدی من هست، از همون اول مقید به اینه که قرینه را نرسونده باشم، مقید به عدم وصول قرینه به مخاطب هست. یعنی من این لفظ کل اهل الله البیت رو که گفتم، یا اگه گفتم کل عقد نافذ هست که تفهیم کردم نفوذ به صحت هر بیت و هر عقد را به مقتضای اون تعهد، مراد جدی من همین هست، مگر در جایی که قرینه را به مکلف رسونده باشم. خب اینجا اونی که در اینجا برای مبنای احراز الحقیقه هست همین تعهده، تا وقتی که احراز نشد این تعهد وجود داره. بله اونجایی که قرینه به مکلف رسید اینه، وقت نتیجه میشه که در ظرف شر اونجایی که مکلف احتمال میده قرینه وجود داشته به اون نرسیده، یا احتمال مخصص را میده فهم نکرد، احتمال مخصص را میده پس کرده پیدا نکرده، ولی احتمال مخصص به وجود واقعی را میده یا احتمال مقید به وجود واقعی را میده، اینجا ولو احتمال میده وجود واقعی داشته باشه مخصص، ولی این مقدار که مخصص به اون نرسیده، این که مهرت بلویدان به اون نرسیده دیگه، اونی که غید تعهد هست عدم وصول، اینجا هم عدم وصول محقق هست، روی حساب اون جای اون تعهده. این که بنای بر عموم گذاشته میشه، این بنای بر عموم به مقتضای تعهدی است که متکلم در کلامش داره، نه از باب این که مخاطب در ابتدای امر شک در وجود قرینه میکنه، بنای بر عدم قرینه میذاره، در طول او احراز میکنه که معنای عام اراده شده یا معنای حقیقی اراده شده. پس این ربطی به قاعده مقتضی و مانع نداره، به مقتضای تعهده. البته خب این یک جوابه که بگه در این موارد میگه خود این که در اثبات الحقیقه اثبات العموم در اینجا این بنای عقلایی بر عموم بر حقیقت آیا یه بنای مستقل و ابتدایی هست یا اینکه نه دو مرحله در اینجا عمل میکنن عقلا، در یک مرحله بنا میذارن بر عدم قرینه، در طول عدم قرینه و بعد احراز قرینه، بله بعد از احراز عدم قرینه به مقتضای عقل بنا میذارن بر اراده معنای حقیقی. این یه بحثی که در بحث ظهورات اینا مطرح شده، در کلام مرحوم آخوند هم طرح شده این دو معنا، که آیا عقلا در اینجا دو تا بنا دارن یا یک بنا هست. یکی از جوابهایی که اینجا به این وجه ثالث داده میشه اینه که اینجا یک بنا بیشتر نداریم. اگه یک بنا بیشتر نداشته باشیم، مورد نه از موارد استصحاب هست نه از موارد قاعده مقتضی و مانع. ولی اگه کسی این اصول عقلایی را به این نحو توجیه بکنه که این از باب مرکب از دو تا بنا بناگذاری است، یک بنای بر عدم قرینه در بعد به عام، در طول این بنای بر معنای ظاهر اراده معنای ظاهر باشه، اگه این رو بگه خب اینجا اصل عدم قرینه بنای بر عدم قرینه میذارن، مانندگی میشه از موارد استصحاب، اشکال مستشکل برمیگرده که اینجا حالت سابقه نداره. جوابش اینه که بالاخره قرینه حالت سابقه نداره، اگر ما استصحاب عدم ازلی رو جاری بدانیم اینجا از موارد عدم قرینه است. بله این لفظ اون وقتی که موضوعیت برای قرینه داشت از اون اول زمان تحققش مشتمل بر قرینه نبود، مشتمل بر قرینه نبود، از اول زمان تحققش مشتمل بر قرینه نبود، مشکوک هست که آیا مشتمل بر قرینه است یا نه. ولی قبل از تحقق تکلم به این لفظ، اون وقتی که اصلا خود لفظ اصلی لفظ مستعمل در کار نبود، لفظ مطلق در کار نبود، قبل از او که قرینه وجود نداشت در اینجا، ولو بله این عمل عقلایی را با اصالت عدم قرینه هم توجیه بکنیم، ولی این جاییست که استصحاب درش جاری میشه، نه اینکه مواردی باشه که با استصحاب قابل توجیه نیست. این نسبت به جواب از مورد اول ممکن بحث اصول لفظیه بود.
بله بنای اول که
بنای
واردیه،
آره یه
بنای
در صورت شرط چون هر متکلمی تعهد داره به این که اونی را که مراد جدیش هست او را افاده بکنه، و مراد اونی را که فهمونده است به مخاطب مراد جدیش هست، تعهد به این داره که چیزی رو به مخاطب نفهمونه مگر اونی رو که مراد جدیش هست. قاعده اولیه اینه، این تعهد اولیه رو همه عقلا دارن، و این تعهد عقلایی میگن مقید از به عدم ایصال قرینه، نه به عدم وجود قرینه واقعا، به عدم ایصال قرینه. خب وقتی مقید به عدم ایصال قرینه بود در جایی که این قرینه واصل نشده، ولو واقعا وجود داشته باشه ولی واصل نشده، این مورد این تعهد دیگه. اینجا مورد تعهد در حقیقت اینه که هر جا این لفظ رو گفتم و تو قرینه پیدا نکردی، مراد جدی من اینه، بنا بذار برای اینکه مراد جدی من، یعنی در ظرف شرط بدون اینکه احتیاج به احراز موضوع باشه مستقیما مصداق این قاعده قرار میگیره. این نسبت به مورد اول. مورد دوم که بحث خیالات بود در موارد شک در قبلی بودن معامله یا معیوب بودن مبی، در اینجا شک میکنن که بله که بنا میذارن بر این که معامله لازم هست. خب یک بله اشکال عبارت از اینه که مستدل اینجور استدلال کرده بود که اینجا بنای بر عدم قبل میذارن به این حکم عقلایی که ثابت هست با استفهام توجیه نمیشه ولی با قاعده مقتدیمانه توجیه میشه. جوابی که داده شده عبارت از اینه که نه، اولا در این مورد که در موارد احتمال غم بنای عقلایی بر این باشه که معامله را لازم میدانند، اولا این مسلم نیست، بنای عقلایی در این مورد مسلم نیست تا شما دنبال توجیه او بگردید. ممکنه که بگه در موارد احتمال غم بودن به احتمال عیب ترجیح میکنم، اینجا از موارد لزوم نیست. ثانیا اگر قبولم کردیم که نه از این مرحله گذشتیم که قبول کردیم که عقلا در موارد احتمال غم بنای بر لزوم میدارم، اگر این رو هم قبول کردیم ولی ممکنه بله وجه این حکم عقلایی برگرده به استصحاب، وجه حکم عقلایی استصحاب باشه، نه اون بله وجه حکم عقلایی استصحاب باشه نه عدم قبل، چون در اینجا ولو بله در این موارد ولو به لحاظ عدم القبل حالت سابقه وجود نداشته باشه، شما گفتید معامله از همون اول این تحققش مشکوک القبلیه و عدم القبلیه، حالت سابقه نداریم، به لحاظ موضوع استصحاب ولو جاری نشه ولی به لحاظ حق ممکن استصحاب جاری بکنیم، بگیم که این مال که چه معامله قبلی باشه چه معامله قبلی نباشد از بایه به مشتری منتقل شده، از بایه به مشتری منتقل شده، ملکیت که حاصل شده دیگه، چون معامله قبلی که فاسد که نیست، نهایتش ملکیت جوازی میاد دیگه، قابل رجوع هست. ملکیت با وقوع این معامله ثابت شده، با وقوع عقد ثابت شده، نمیدانیم قبلی بوده که مقبول حق فسخ معامله رو داشته باشه که اگر فسخ کرد نافذ باشه برگرده به ملک مالک قبلی، یا اینکه نه معامله قبلی در کار نبود به این معامله لازم باشه. خب استثناء ملکیت میکنیم، میگیم قبل از فسخ ملکیت حاصل بود، اگر معامله قبلی بود و فرض فسخ ان حقن باشه ملکیت رو برمیگردونه به مسابق. اگه قبلی نبود فرض ان غیر حقن، تأثیری در اون تبدیل ملکیت نداره. خب استثاب ملکیت میکنیم، ملکیت حاصل قبل از فرض رو استثاب میکنیم. این یک مدرک دیگر غیر از قاعده مقتضی و مانع. پس معلوم نیست که مدرک فقط یعنی غیر از قاعده مقتضی و مانع، یا ما یه مدرک دیگه پیدا کردیم که این حکم و قلعه رو میتونیم توجیه بکنیم. یه بچه دیگه به عبارت از اینه که در این موارد کسی بگه که این حکم و قلعه که لزوم هست از باب تمسک به عموماته، از باب تمسک به عفو العقوده، در شبهه، چون در اینجا در حقیقت شبهه مصداقیه بله مخصصه، در شبهات مصداقیه مخصص هم بنابرای یک نظر در شبهات مصداقیه مخصص اینه که با آب میشه مراجعه کرد. پس اینجور نیست که مسئله چیز باشه، مسئله قابل توجیه به غیر قاعده مقتضی مانع نباشه، قواعد دیگه هست. یه جواب دیگه هم که میشه داد همونی که قبلا گفته شده که این که شما گفتید در نایه موضوع استثاب نداریم، عدم قبلی عادت سابقه نداره، این در صورتی که ما استثاب عدم ازلی رو جاری ندونیم. ولی اگه استثاب عدم ازلی رو جاری بدونیم در این موارد قبلیتی در کار نبود دیگه، حکم به عدم قبل میکنن. معامله ای که در او قبلی تحقق نداشته باشه و عیبی در مبی تحقق نداشته باشه، این محکوم به لزومه دیگه. با استثاب موضوعی ولی شبه مساویه، ولی با استثاب در ناحیه موضوع احراز میکنیم که این فرد مشکوک داخل در مخصص نیست. اگر فرد مشکوک داخل در مخصص نباشد، بعد تنقیه موضوع دیگه تمسک به عموم پیش همه جایزه دیگه. اونی که محل خلاف هست و محل نزاع هست، تمسک به عموم در شبهه مساویه در حالت وجود شک در موضوع، ولی بعد از شک، بعد تنقیه موضوع و رفع شک دیگه همه قبول داره. ادعای
این بود که
این مدارک رو توجیه کردم. اول یه توجیه دادم، گفتم که اشکال میشه که قاعده مقتضی مانع رو قبول نداریم. اصل بنای عقلایی بر تحقق مقتضا عند شک فی المانع رو قبول نداریم. خب مستقل برمیگرده میگه که مگه میشه قبول نداشت؟ این موارد ما داریم که در این موارد حکم عقلایی وجود داره و این حکم عقلایی با غیر قاعده مقتضی مانع قابل توجیه نیست. پس از این کشف میکنیم، از این حکم و از وجود این احکام عقلایی در این موارد که هیچ مدرک دیگه‌ای غیر از قاعده مقتضی و مانع ندارد، کشف میکنیم که قاعده مقتضی و مانع قاعده مورد نظر مورد قبول عقلا هست. عقلا بنایشون بر قاعده مقتضی و مانع هست. چون اینجور میشه، اینجور ممکنه مستقل برگرده، ما باید در اون موارد ثلاثه‌ای که به عنوان ماده افتراء ذکر شده بگیم غیر از قاعده مقتضی و مانع مدرک دیگه‌ای وجود داره که میتونه حکم عقلایی رو توجیه بکنه. این در واقع جواب برمیگرده به این که مدرک دیگه‌ای وجود داره. چون مدرک دیگه‌ای وجود داره، دیگه شما نمیتونید از حکم عقلایی در این مورد، اگه اصل حکم عقلایی رو قبول کردید، از حکم عقلایی در این مورد نمیتونید قاعده مقتضی و مانع رو اثبات بکنید نسبت به مورد خیارات از این بعد. اما مورد سوم بعد عنوان لزوم که موضوع اثر نیست که عنوان لزوم که موضوع اثر نیست میخوام ببینیم که این به به ملک مالک قبل، به ملک بایه برمیگرده، بایه میتونه درش تصرف بکنه، یا به ملک مشتری باقی هست. خب استثاب میگه به ملک مشتری باقی هست دیگه، قابل برگشت نیست. به ملک مشتری باقی، وقتی به ملک مشتری باقی بود، خود مشتری بقای ملکیت برای مشتری موضوع جواز تصرف برای مشتری و عدم جواز تصرف برای مالک. اونی که موضوع اثر هست، بقای ملکیت عنوان لزوم و جواز موضوع اثر نیست. تا ما بگیم استثاب هست. این نسبت به قاعده، این نسبت به مورد دوم. و اما مورد سوم که بحث نکاح نباشه.